بری مجله مو هم دومره با بلی یوه سه سمی عباس ساستو بلندی که وی سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز شنبه اول ماه قوس سال 1393 هجری شمسی برابر است با 22 نوامبر سال 2014 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دوام همکاری با افغانستان، ادامه صحبت ها برای حل بحران اتمی ایران و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه همکاری با افغانستان را تصویب کرد. ایران میگوید از یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات حمایت میکند. وزرای خارجه آمریکا و ایران مذاکرات خود را در مورد برنامه اتمی ایران در وین ادامه میدهند. تفصیل خبرها. یک قطعنامه همکاری با افغانستان اخیراً از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این قطعنامه روز پنجشنبه پس از بحث روی وضعیت افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. نماینده آلمان در سازمان ملل متحد در جریان ارائه مسوده این قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل گفت برای حفاظت از دستاوردهای 10 ساله افغانستان نیاز به دوام همکاری هاست. هایکو تامس نماینده آلمان در سازمان ملل متحد اظهار داشت با تصویب این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشترکاً یک بار دیگر تعهداتش را جهت یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات تجدید می‌کند. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان اطمینان داد که حکومت جدید افغانستان جهت بهبود امنیت سراسری در کشورش تلاش می‌کند. ظاهرتنین این را طی سخنرانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه ایراد کرد اظهار داشت و گفت جهت تامین امنیت در افغانستان حکومت وحدت ملی به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی پلان‌های وسیع را روی دست دارد که مبارزه با فساد اداری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گسترش حاکمیت قانون و بهبود اقتصاد مردم افغانستان ایجندای مهم آن را تشکیل می‌دهد و همچنان از تعهدات جامعه جهانی پس از خروج نیروهای خارجی به آن کشور ابراز سپاس کرد. ایران از یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز حمایت می‌کند. این را نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد اظهار کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از غلام حسین دهقانی نوشته که می‌گوید ایران از یک افغانستان با ثبات و مترقی حمایت می‌کند. وی طی سخنرانی‌اش به روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تمام گروه‌های سیاسی افغانستان خواست تا کشورشان را به سوی یک آینده بهتر سوق دهند. بر اساس گزارش این منبع، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد یک بار دیگر تاکید کرد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک تهدید برای تمامیت ارضی آن کشور است. ادامه اخبار. امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل برای یک دختر 3 ساله که اخیراً در ولایت تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت خواهان عدالت شد. در اعلامیه‌ای که از سوی این سازمان دیشب به نشر رسید، امنیستی اینترنشنال خواهان شده است مجازات برای عامل این قضیه از مقامات دولتی خواسته شده تا این دختر خردسال و فامیلش را حمایت کنند. این در حالی است که قماندانی امنی ولایت تخار هفته گذشته از بازداشت یک تن به اتهام تجاوز بر این دخترک در ولسوالی رستاق خبر داده بود. و هکنون هم خبرهای جهان. وزرای خارجه آمریکا و ایران دیشب روی رسیدن به یک توافق نهایی مشترکاً کار کردند. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناوقت دیروز تصمیم گرفتند تا به منظور ادامه مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران در وین بمانند. پیش از این گزارش شده بود که جان کری برای مشوره با همتایان اروپاییش به پاریس سفر میکرد و همچنان جواد ظریف به تهران سفر خواهد کرد. اما آقای ظریف بعداً گفت که پیشنهاد قابل توجهی در مذاکرات روز جمعه مطرح نشده بود تا جهت مشوره روی آن به تهران برود. گزارش ها حاکی اند که جان کری مذاکرات مستقیم با جواد ظریف را ادامه می دهد. مذاکره کنندگان بین المللی تلاش دارند تا روی برنامه هسته ایران قبل از 24 نوامبر که آخرین ضرب اجل برای توافقنامه آن تعیین شده است به یک موافقت نهایی دست یابند. امریکا و متحدانش از 3 روز به این سو 30 حمله هوایی را بالای مواضع گروه تندرو دولت اسلامی انجام دادند. سخنگوی قمندانه مرکزی امریکا دیروز گفت 23 حمله در عراق صورت گرفت که از جمله 6 آن ساختمان‌ها و سایت و واحدهای تکتیکی گروه تندرو دولت اسلامی را در نزدیکی بایجی هدف قرار دادند. 6 حمله دیگر در حومه شهر کوبانی سوریه که شاهد درگیری‌های شدید میان کردها و جنگجویان دولت اسلامی است با وقوع پیوست. در حالی که در یک حمله دیگر در نزدیک رقه یک پایگاه نظامی این گروه هدف قرار داده شده است. از سوی دیگر گروه تندرو دولت اسلامی دیروز بالای رمادی مرکز ولایت غربی انبار عراق حمله کرده و مرکز رمادی را راکت باران کرد. رمادی در 100 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد و بخش عمده آن در تصرف شورشیان گروه دولت اسلامی است. شورشیان گروه دولت اسلامی بخش عمده شمال و غرب عراق را در کنترل خود گرفتند. و میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق میگوید تمام صحبتهایی را که با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان داشت به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میرساند و این را دیروز طی مراسم معرفی کتاب جدیدش اظهار کرد. گورباچوف گفت او و دخترش ایرینا بحث‌های آموزنده با آنگلا مرکل در جریان 25مین سالروز فروپاشی دیوار برلین داشتند. وی در مورد گفتگوهایش با خانم مرکل جزئیات اظهار نکرد اما گفت که تمام صحبت‌ها را برای جمهور روسیه ارائه خواهد کرد. میخائیل گورباچوف صدر اعظم آلمان را یک سیاستمدار با مسئولیت خوانده گفت که ولادیمیر پوتین باید بالای حرف‌های خانم مرکل غور کند. رابط میان مسکو و غرب در حال حاضر به خاطر بحران اوکراین به تیرگی گراییده است. پایان اخبار.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. و مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6.
خبرهای افغانستان جهان و پیشگویی اوضاعی جوی بعضی شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه دوام همکاری با افغانستان را تصویب کرد. یک پانتون هندوستان کارمندان خدمات عام در افغانستان را تعلیم می‌دهد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. عربستان سعودی یک مرکز بزرگ فرهنگی را در کابل اعمار می‌کند. یک مقام وزارت اوقاف افغانستان می‌گوید
118900 متر مربع زمین تعیین شده، در مجموع در 2.5 سال ان شاء الله این پروژه تکمیل می‌شود.
در ولایت جوزجان یک محصل جوان با 10 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت شد. یک مقام امنیتی ولایت اظهار داشت
این موادی که به دست آمده یا از ولسوالی چمتال بارگیری شده، استقامت حرکتش به ولایت جوزجان بود، مستقیم میرفت به استقامت بندر آقنه.
وزرای خارجه آمریکا و ایران شامی دیروز تصمیم گرفتند که مذاکرات خود را در ویانا ادامه میدهند و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
خوشبختانه بیش از 1000 رقم میوه افغانستان ارقام محلی شناسایی شده و این کلکسیون‌های میوه‌جات در ولایت‌های مختلف نهاد جور شده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین موضوع این مجله خبری. یک قطعنامه همکاری با افغانستان اخیراً از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این قطعنامه روز پنجشنبه پس از بحث روی وضعیت افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. نماینده آلمان در سازمان ملل متحد در جریان ارائه مسوده این قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت برای حفاظت از دستاوردهای 10 ساله در افغانستان نیاز به دوام همکاری با این کشور می باشد. ظاهرترین نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد از تعهدات جامعه جهانی پس از خروج نیروهای خارجی به آن کشور ابراز سپاس کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
مجمع سازمان ملل متحد به تاریخ 20 نوامبر یا پنجشنبه گذشته روی همکاری با افغانستان یک قطعنامه را تصویب کرد. مسوده این قطعنامه از سوی آیکو توماس معاون سفیر آلمان در سازمان ملل متحد به خوانش گرفته شد. آقای توماس گفت انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان یک مرحله مهم برای افغانستان بود. به گفته وی در 10 سال گذشته افغانستان شاهد پیشرفت‌های زیادی بوده، اما نباید از یاد برد که در سال‌های پیش رو این کشور با چالش‌ها نیز روبرو خواهد بود. معاون سفیر آلمان در سازمان ملل متحد گفت برای حفاظت از دستاوردهای 10 ساله افغانستان نیاز به دوام همکاری هاست. وی با ارائه مسوده قطعنامه گفت با تصویب این مجمع سازمان ملل متحد مشترکاً یک بار دیگر تعهداتش را جهت یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات تجدید می کند. ظاهرتنین نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز طی سخنرانی در این مجمع از تعهدات جامعه جهانی با کشورش ابراز سپاس کرد. وی گفت جهت تامین امنیت در افغانستان حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی پلان‌های وسیعی روی دست دارد که مبارزه با فساد اداری و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گسترش حاکمیت قانون و بهبود اقتصاد مردم افغانستان اجندای مهم آن را تشکیل می‌دهد. بیش از 20 نماینده کشورهای مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردند و بیشتر روی همکاری با حکومت جدید افغانستان تاکید ورزیدند. اشتراک کنندگان در این مجمع همچنان روی تقویت نیروهای امنیتی افغان و بلند بردن ظرفیت اردو این کشور تعهد کردند. در پایان این مجمع، قطعنامه همکاری با افغانستان به حمایت قوی تمام اشتراک کنندگان به تصویب رسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پوهنتون جندال هندوستان قرارداد آموزش کارمندان ملکی افغانستان را به دست آورد. این پوهنتون قرارداد معتبر در ارتباط با آموزش کارمندان خدمات عامه افغانستان را در یک داوطلبی بین المللی از وزارت مالی افغانستان به دست آورده است. تفصیل بیشتر موضوع را از مقیم نائب میشنوید.
پوهنتون جندال هند در هفته آینده از اولین گروهی از کارمندان ملکی افغان شامل مسئولان و معاونین ادارات وزارتخانه های مختلف در ساختمان پوهنتون در سونیپت استقبال خواهد کرد. این کارمندان در پوهنتون جندال در رشته های رهبری، منیجمنت، قانون و عدالت و اداره خوب آموزش خواهند دید. اشرف حیدری معاون سفارت افغانستان در هند گفت در حال حاضر توجه بر تقویت نهادهای ملکی در افغانستان متمرکز است. او گفت از آنجایی که جامعه بین‌المللی در بازسازی افغانستان سرمایه گذاری کرده و بیشتر به سکتورهای نظامی متمرکز بوده، اما در مورد ساختار نهادهای ملکی دولتی کار کافی صورت نگرفته است، چیزی که به گفته وی برای انتقال پایدار، اعتمادسازی و صلح مهم پنداشته می شود. اشرف حیدری معاون سفارت افغانستان در هند در ادامه صحبت خود از این برنامه آموزشی توسط پوهنتون جندال استقبال کرد. او اظهار امیدواری نمود که این برنامه بتواند نیازمندی عاجل افغانستان را برآورده سازد. آقای حیدری اضافه کرد که طرح برنامه پوهنتون جندال در ارتباط با آموزش کارمندان ملکی افغان آغاز خوبی به شمار می رود و خواستار ادامه این چنین برنامه شده تا زمینه برای پیشبرد پروگرام ها با درجات بالاتر مساعد شود. برنامه هایی که به گفته وی افغانان آموزش یافته بتوانند خود کارمندان افغان را در افغانستان آموزش دهند. پروفیسر سی راجکمار رئیس پوهنتون جندال هند گفت باور دارد که این برنامه آموزشی برای این پوهنتون خیلی مهم است، پوهنتونی که در تربیت کارمندان اداری در تمام جهان مشهور است. رئیس پوهنتون جندال هند گفت این مؤسسه بزرگ آموزشی امینکنون پلیس، کارمندان خدمات اداری، کارکنان مالیاتی هند را آموزش می دهد. او گفت آموزش و تربیت کارمندان اداری خارجی مسئولیت این پوهنتون را در سطح جهانی بلند می برد. پوهنتون جندال هند قبل از این هم ورکشاپ های آموزشی را برای کارمندان وزارت عدلیه افغانستان در کابل برگزار کرده است. در حال حاضر بخش امور بین‌المللی این پوهنتون برنامه فوق لیسانس را در عرصه روابط بین‌المللی در پوهنتون کابل به پیش می برد.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. میرسیم به ساعت 7:45 دقیقه صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در مورد دوام همکاری با افغانستان تصویب کرد. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان اطمینان داد که حکومت جدید افغانستان جهت بهبود امنیت سراسری در این کشور تلاش میکند. ایران از یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز حمایت میکند. این را نماینده ایران در سازمان ملل متحد ابراز کرد. امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین‌المللی برای یک دختر 3 ساله که اخیراً در ولایت تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، خواهان عدالت شد. وزرای خارجه امریکا و ایران دیشب روی رسیدن به یک توافق نهایی مشترکاً کار کردند. امریکا و متحدانش از 3 روز بدین سو 30 حمله هوایی را بالای مواضع گروه تندرو دولت اسلامی انجام دادند. و میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق میگوید تمام صحبتهایی را که با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان داشت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میرساند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مبارزه اشرف غنی با هرج و مرج در افغانستان که در بخش آن می‌نویسد چیزی که در 13 سال گذشته در افغانستان واقع شد نمی‌توان آن را تغییر داد. اما با در نظر داشت یک ماه اول کار رئیس جمهور نو افغانستان اشرف غنی و کار دو ساله وی به حیث وزیر مالیه که یک سیستم واحد مالی را در این کشور تشکیل نمود، اگر در آن وقت اشرف غنی رهبر افغانستان تعیین می شد، اوضاع این کشور شاید امروز کاملا متفاوت می بود. بنوشته مجله، این سخنان تنها به این خاطر نیست که او در مدت کوتاه دستاورد زیاد داشته است، بلکه به حیث یک کارمند سابق بانک جهانی او درباره آینده کشورش یک دیدگاه مشخص دارد و می داند که افغانستان چه امکانات برای جلب سرمایه دارد. اکونومیست می افزاید اشرف غنی برای تقویه راه‌های تجارتی افغانستان تا حال جدی کار کرده است و اولین تلاشش این است که افغان‌ها را از چنگال زورمندان محلی که عواید گمرکی این کشور را به جیب خود می‌انداختند نجات دهد. به نوشته مجله، اشرف غنی شاید یک شخص عصبانی و مغرور معرفی شده باشد و بعضی‌ها او را خیال باف هم می‌خوانند، اما وقتی که او از چوکی کابینه خارج شد، خالیگاه وی کاملاً حس می‌شد. مجله مشکلاتی را که در داخل حکومت و در افغانستان در مقابل اشرف غنی قرار دارند شرح داده می نویسد اگر او بتواند وعده های خود را به جا آورد و با پشتکاری که وظیفه را آغاز کرده است ادامه بدهد، بدون شک وقتی که کرسی را رها می کند وضع افغانستان بهتر از وقتی خواهد بود که او کرسی را اشغال کرد. از این رو بنوشته مجله اکونومیست، با تجربه های کوتاه کاری که از اشرف غنی دیده شده است، امیدواری مردم در مورد فعالیت های وی این بار هم بی جا نخواهد بود. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود در مورد وضعیت مهاجرانی که از قلمرو پاکستان به افغانستان آمده و در آستانه زمستان با مشکلات روبرو شدند، مطلبی را به نشر رسانده است. روزنامه وضعیت یک کمپ مهاجرین وزیرستان را در جنوب افغانستان شرح نموده است که هر روز خانواده ها و اطفال برای گرفتن کمک در صف می ایستند. به نوشته روزنامه، در اواخر حملات هوایی بر شمال وزیرستان باز هم سبب شده است که تعداد دیگر مردم خانه های خود را ترک کنند و به مناطق جنوبی افغانستان فرار کنند. روزنامه از قول نماینده کمیساری مهاجرین ملل متحد در جنوب افغانستان نوشته است که با فرار رسیدن زمستان این مشکلات زیاد شده و این هم معلوم نیست که در آینده نزدیک در مناطق آن سوی سرحد در قلمرو پاکستان حالات چگونه خواهد بود. به نوشته روزنامه، انتظار نمی رود که این افراد بتوانند در آینده نزدیک دوباره به خانه های خود برگردند. از این رو به نوشته روزنامه، مقامات امور مهاجرین می خواهند که برای کمک به این افراد بیشتر تلاش کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، عربستان سعودی یک مرکز فرهنگی را به نام ملک عبدالله ابن عبدالعزیز در شهر کابل اعمار میکند. موافقتنامه ساختمان این مرکز روز جمعه میان نماینده وزارت مالی عربستان سعودی و شرکت ساختمانی این کشور در کابل امضا شد. سفیر عربستان سعودی در کابل گفت که این یک مرکز بزرگ فرهنگ اسلامی در سطح منطقه خواهد بود. شرح بیشتر در گزارش از جمشید طبیب‌زاده از کابل.
مصفر عبدالرحمن الغاصب سفیر عربستان سعودی در کابل میگوید که ساخت این مرکز در پایتخت افغانستان نه تنها سبب تقویت دوستی میان دو کشور می شود، بلکه آموزش اسلام اعتدالی را نیز به سطح منطقه گسترش خواهد داد. آقای غاصب میگوید که این مرکز در مدت 2.5 سال ساخته خواهد شد، اما سوال اینجا است که مشخصا این مرکز چه فعالیت هایی خواهد داشت. سفیر عربستان سعودی در کابل در مورد گفت: عربستان سعودی تاکید دارد که این یک مرکز اسلامی نمونه در سطح منطقه خواهد بود که مردم در آن مسائل اسلامی را خواهند آموخت. همکنون عربستان سعودی در جنگ با تروریسم قرار دارد. در این مرکز تلاش صورت می‌گیرد تا بر ضد تشدد و تروریسم و در مورد دین اعتدال اسلام و شاگردان آموزش داده شود. با گفته آقای الغاصب، این مرکز از سوی عربستان سعودی و وزارت حج و اوقاف افغانستان اداره خواهد شد. سفیر عربستان سعودی همچنان میگوید که برای اعمار این مرکز فرهنگی کدام هزینه مشخص در نظر گرفته نشده، بلکه به هر اندازه که وزارت مالیه سعودی و شرکت قراردادی تقاضا کند، دولت عربستان سعودی حاضر به پرداخت آن میباشد. در این حال سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان این اقدام عربستان سعودی را مورد ستایش قرار داد. محمد یوسف نیازی گفت که برای اعمار این مرکز تپه مرنجان در نظر گرفته شده است.
چیزی که در تفاهم‌نامه‌ای که به امضای ما شده و به شورای وزیران رفته، در اونجا 118900 متر مربع زمین در اونجا تعیین شده. خود پروژه مدتش 2 سال است و همی دیزاین و انجینری و بررسی زمین و مسائل 4 ماه وقت در مجموع در 2.5 سال انشاءالله این پروژه تکمیل می‌شود.
عربستان سعودی در 13 سال گذشته نیز در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کرده و این نخستین بار است که یک مرکز بزرگ فرهنگی را در این کشور اعمار می‌کند. در این حال شماری از باشندگان کابل ابراز امیدواری کرده‌اند که با اعمار این مرکز زمینه آموزش‌های اسلامی به جوانان در داخل کشور فراهم گردد و به طور قطع جلو رفتن آنها به کشورهای همسایه گرفته شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پلیس ولایت جوزجان یک تن را به اتهام انتقال 41 کیلوگرم تریاک و 17 کیلوگرم هروئین بازداشت نمود. به گفته مقامات پلیس، فرد حامل مواد مخدر یک محصل بود که روز جمعه از سوی پلیس بازداشت شد. جزئیات بیشتر موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان عالم رحمانیار میشنوید.
یک محصل که معلوم نیست در کدام پوانتون درس میخواند، قبل از ظهر روز جمعه به اتهام انتقال 41 کیلوگرم تریاک و مقدار 17 کیلوگرم پودر هروئین از سوی نیروهای امنیتی و کشفی ولایت جوزجان در مربوطات شهر شبرغان دستگیر گردید. فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنی جوزجان، بر رادیو آزادی گفت که این محصل تریاک را به داخل موتر نو کرولای شخص خودش طور ماهرانه جابجا نموده بود که بیننده نمیتوانست تصور کند که در این موتر در مجموع 58 کیلوگرم مواد مخدر انتقال داده می شود. جوزجانی می گوید این محصل می خواست این مقدار مواد مخدر را تنها خودش انتقال دهد.
و یک جوانی که خودش محصل است و نمبر پلیت موتر 77379 من پسه کابل است، موتر شخصی خودش است، کارکرد نیروهای امنیتی و استخباراتی خاص مدیریت مواد مخدر، قابل تمجید است، قابل تایید است، قابل تشویق است. ما تشکر میکنم از پیشا.
قمندان امنی جوزجان همچنان در مورد قاچاق این مواد که از کجا بارگیری شده و به کجا انتقال میگردید در مورد چنین واضی ساخت:
این موادی که به دست آمده از ولسوالی چمتال بارگیری شده، استقامت حرکتش به ولایت جوزجان بود، مستقیم میرفت به استقامت بندر آقنه. حالا در جمله تحقیقات این قضیه روشن میشه و بعدا شما را به جریان میمانیم.
قماندان امنی جوزجان افزود تحقیقات پیرامون این قضیه آغاز شده و ممکن است افراد و یا گروه های دیگری که در قاچاق مواد مخدر به ترکمنستان دست دارند به زودی دستگیر شوند. این در حالی است که به گفته مسئولان امنیتی ولایت جوزجان دو روز قبل نیز 45 کیلوگرم تریاک از سوی یک باشنده ولسوالی چاربولک ولایت بلخ که قصد قاچاق را به بندر آقینه مرز ترکمنستان داشت توسط نیروهای امنیتی جوزجان دستگیر گردیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و ایران ناوقت دیروز تصمیم گرفتند تا به منظور ادامه مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران در ویانا بمانند. منابع نزدیک به مذاکره میگویند جان کری و جواد ظریف شام دیروز روی رسیدن به یک توافق کار کردند. پیش از این گزارش شده بود که جان کری برای مشوره با همتایان اروپاییش به پاریس سفر میکند و همچنان جواد ظریف به تهران خواهد رفت. این در حال است که مذاکره کنندگان بین المللی تلاش دارند تا روی برنامه هسته ایران قبل از 24 نوامبر که آخرین ضرب العجل برای رسیدن به توافق می باشد و یک موافقت نهایی دست یابند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهند.
منابع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای میان ایالات ایرانی و شش قدرت بزرگ جهان در ویانا میگویند وزرای خارجه آمریکا و ایران دیشب روی رسیدن به یک توافق نهایی مشترک انکار کردند. این در حال است که جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناوقت دیروز تصمیم گرفتند تا به منظور ادامه مذاکرات با هم در ویانا بمانند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شام دیروز اعلان کرد که جان کری سفرش را از ویانا به پاریس به منظور ادامه گفتگوها به تأخیر انداخت. پیش از این گفته شده بود که جان کری برای مشوره با همتایان اروپاییش به پاریس سفر می کند. همچنان گزارش ها از احتمال رفتن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از ویانا به تهران خبر دادند. اما آقای ظریف بعدن گفت که پیشنهاد قابل توجیه در مذاکرات روز جمعه مطرح نشده بود تا جهت مشوره رویان به تهران برگردد. گزارش ها کیند که جان کری در مذاکرات مستقیم با جواد ظریف قرار دارد. از سوی دیگر فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا دیروز در صحبت با خبرنگاران در ویانا گفت آقای هاموند میگوید بحث‌های مثبت در یک فضای صمیمی صورت گرفت. واضح است که دو طرف خواهان رسیدن به یک توافق نهایی اند، اما هیچ یک از طرف‌ها نمی‌خواهد که یک معامله بد صورت بگیرد. ایران باید انحطاف پذیری بیشتر از خود نشان بدهد و در بدل ما نیز آماده نشان دادن انحطاف پذیری هستیم. دور جدید مذاکرات میان ایالات ایرانی و گروه 5+1 روز پنجشنبه در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. این مذاکرات به منظور رسیدن به یک توافق نهایی قبل از ضرب الاجل تعیین شده که 24 نوامبر است برگزار شد. واشنگتن دیروز یک بار دیگر تاکید کرد که این جدول زمانی قابل تمدید نیست. ایران پیش از این گفته بود که رسیدن به یک توافق هسته‌ای ممکن است، اما نباید در خواسته های قدرت های جهان توقعات خیلی زیاد مطرح شود. رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در واقع رفع نگرانی‌های کشورهای غربی است تا اطمینان حاصل شود که تهران برای ساختن اسلحه هسته‌ای تلاش نمی‌کند. ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش اهداف سلامیز دارد.
رنگ‌های زندگی.
محیب الرحمن خادمی، کارشناس باغداری مرکز تحقیقات زراعتی اردوخانه هرات هستم.
میشه که بگوین چطور به شهر کابل تشریف آوردین از ولایت هرات؟
به خاطر پلانگذاری برنامه‌های باغداری برای سال 2015 از تمام ولایت افغانستان از 6 حوزه تحقیقات زراعتی افغانستان تمام کارشناس‌های باغداری دور هم جمع شدن تا بتونن برنامه بسیار مناسبی برای سال 2015 طراحی کنن و چالش‌ها و فرصت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری در سکتور باغداری رو با هم دیگه شناسایی کنن. دور هم جمع شدیم.
میشه که در مورد باغداری معلومات بدین که پلان باغداری چی وقت پلان گذاری شده؟
برنامه کشاف باغداری یا پیج دی پی از سال 2006 شروع شده. هدف از شناسایی، جمع‌آوری و ارزیابی ارقام محلی میوه‌جات بوده که خوشبختانه بیش از 1000 رقم میوه افغانستان ارقام محلی شناسایی شده و با در نظر داشت شرایط اقلیمی و تنوع ارقام ورایتی های مختلف این کلکسیون های میوه‌جات در ولایت های مختلف مراکز تحقیقات زراعتی وزارت زراعت و آبیاری این کلکسیون ها جور شده.
خودتان مثلا کارشناس هستین در این بخش باغداری، باغداری نسبت به سالهای گذشته چطور میبینین؟ مثلا چطور از کیفیت حاصلات باغهایی که امروز در افغانستان است؟
خب ببینین کارهای بسیار خوب شده، اما ضرورت به سرمایه گذاری بیشتر در قسمت سکتور باغداری وجود داره. معرفی تکنولوژی های جدید برای داخل، تکنولوژی های جدید معرفی مخصوصا در قسمت مشکل کلانی که ما در قسمت های شمال داره، شمال افغانستان و غرب افغانستان در قسمت خنک زدگی بهاره و زمستانه، بعد شیوه های جدید بتونیم در داخل از این حوزه ها بتونیم معرفی کنیم تا باغدار ما در مزار شریف و قندوز بادامای خود در ریشه نکنه.
میشه بگوین در ولایت هرات ما باغداری به چه شکل است؟ کدام نوع میوه‌جات زیاتر زر میکنه؟
در قسمت باغداری ولایت هرات به قطب استراتژیک تولید سه محصول میتونیم ما اونجا یادآوری کنیم که از اون جمله میتونیم انگور یادآوری کنیم، پسته یادآوری کنیم و زعفران، و امیدواریم در استراتژی ها و پالیسی هایی که برای ولایات مختلف ساخته میشه این اولویت ها شناسایی شه و با در نظر داشت این اولویت ها ما بتونیم تولید خوب داشته باشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد.